نوع نگاه، نگاه بخشی و روستایی نگری و منطقه‌ای نگری است. ولی اگر نگاه نگاه کلان باشه، یه نماینده ای که نگاه کلان داره میاد مبانی اقتصادیش رو میسنجه، با مسئولین زیرربط درخواستش رو مطرح میکنه، از اونا میخواد گزارش کارشناسی بهش بدن، بر اساس اون کار کارشناسی اقدام میکنه متناسب با مجموعه شاخصهایی که در ابعاد مختلف این مسئله هست.
خب اگه نگاه کلان داشته باشه، به نظرتون نمیرسه که فقط یه دوره نماینده مجلس دیگه بعدش مردم اون منطقه بهش رأی نمیدن؟
نه، مردم ما مردم با بصیرتی هستن، ممکنه همچین اتفاقی بیفته، ولی مردم مردمی هستن که به نماینده و نوع افکار و تفکر و عملکردش نگاه میکنن.
چون بالاخره مردم حوزه انتخابی یه انتظاری شاید از دیر من داشته باشن.
من با صراحت به شما بگم، من در تمام 5 دوره‌ای که مجلس شورای اسلامی بودم هیچ موقع به مردم حوزه انتخابی هم قول ندادم. علتش این مسئله، برای اینکه من قول بدم فلان کار براتون میکنم بعد امکانات دولتی یا غیر دولتی نباشه، من به مردم دروغ گفتم، من اینو خیانت میدونم، اما پیگیری کردم، پیگیریام به نتیجه رسیده، یعنی همون با نگاه کلان نگری تو این قضیه پیگیری کردم. خب قول میدن بعد عمل نمیشه، بعد برای اینکه بخوان این قولشون رو عمل کنن فشار میارن. حالا اون فشار ممکنه اثرات وضعی داشته باشه، ممکنه ضربه های کلان به اقتصاد بزنه، به مسائل سیاسی کشور بزنه، به مسائل اون دیگه براش مهم نیست. این نکته‌ای که باید بهش توجه کرد.
بسیار خوب. آقای سالک، بحث همسو بودن یا همسو نبودن نمایندگان و مجلس با دولت مستقر یه بحثیه دیگه. ما در واقع همه دوره‌ها هر دو گزینه هم امتحان کردن به هر حال مردم به نوعی. به نظرتون کدام بهتره؟ بایستی همسو باشه، همسو باشه که نگاه انتقادگرایانه داشته باشه، یا همسوی مطلق باشه، یا نه باید مخالف باشه نگاه مشفقانه و چیز داشته باشه، کدام بهتره؟
ببینید، اولا قانون اساسی وظایف مجلس و قوه مجریه و قوه مقننه و نهادها را روشن کرد.
ولی خب دولت‌ها همیشه تلاش کردن نمایندگان در واقع
این
نالگه همسوی خودشون باشن.
من یه بحث سیاسی اجتماعی دارم، دو نکته رو عرض میکنم.
بله.
بنابراین قانون اساسی تکلیف قوا و سایر نهادها را روشن کرده، مستقلن کار میکنن. این نکته اول و اصلی است. نکته دوم، سلایق مردم در کشور ما یکسان نیست، سلیقه‌های مختلفه، ولی به اصول و خطوط نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبندند. بحث ولایت، بحث حفظ نظام، استحکام درون تشکیلاتی نظام، برتری بر دشمن، اینا از مسائلی است که برای ملت ما در طول این 40 سال فرهنگ شده و بهینه است.
بله.
بنابراین از این نمیتونن خارج بشن. اما مجلس جایگاه تضارب افکاره و اندیشه ها و نقطه نظرات. بنابراین ممکنه 10 نفر با هم یک سلیقه‌ای دارند، حالا تعبیر میکنن به اصلاح طلب، اصولگرا، مستقل، از این مقوله مسئله. اینا یه هماهنگی میکنن برای اجرای طرح یا لایحه یا مطلبی که رسالت مجلسه. اگر این همسویی بین مجلس و دولت و بین مجلس جریانات سیاسی مجلس و دولت، این همسویی بر اساس حفظ منافع ملی کشور و مردم باشه، ارزشمند، نباید از این نگران بود. ولی گاهی ما خودزنی میکنیم. خودزنیمون به چه شکلیه؟ سیاه نمایی میکنیم. 40 سال از پیروزی انقلاب گذشته بحثایی از قبیل دیکتاتوری و اینا رو مطرح میکنیم. این پیداست که ایشون به قول معروف یا در مسیر افراط مطالبه و این گونه بحث میکنه، و یا اینکه اصلا توی کشور نیست، نقطه نظرات تشکیلاتیشو میخواد بگه. داشتیم، من به یکی از این آقایون بحث تو مجلس بود، گفتم نظر شما چی؟ گفت نظر منفیه. دقیقا منفی میدم. گفتم چرا؟ گفت تشکیلات گفته.
عجب.
گفتم اگر فردای قیامت خدای متعال شما رو پای میز سوال گذاشت و ازتون سوال کرد که این رأی اگر داده میشد مثبت، به نفع ضوابط دینی و الهی بود، ولی تو خدا رو به تشکیلات فروختی. پرداد جواب خدا رو چی خواهی داد؟ سکوت کرد، سرش رو زیر انداخت. این نوع وابستگی به تشکیلات که انسان جای تشکیلات رو با دین عوض کنه که خطرناکه. این ضربه به منافع کشور میزنه. اینطور نیست که ثبات داشته باشه. یعنی یه دونه رأی میتونه کشور رو تو بود اقتصادی به ناکجاات ببره، میتونه یه رأی ببره صعود بده. فراز و فرود در قالب یه رأیه، وقت رأیی که بعد فردای قیامت پاسخش رو داد، چرا من این رأی مثبت رو دادم یا رأی منفی رو دادم. این نکته نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد. و این مطلب ما رو به یه جایی میرسونه که همسویی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های دولتی و قضایی و غیره، این نشان از انسجام دوم تشکیلاتی نظامه و این وحدت در سطح اجرایی کشور و قانونگذاری و قضایی کشور دشمنان ما رو در داخل و خارج مأیوس میکنه. این منافاتی نداره با اینکه نماینده مسئولیت داره و حرفشو میزنه. بله، اگر خارج از اون ضوابط عمل کرد، دستگاه میتونن باش برخورد کنن، شکایت ازش میکنن، کمان که داریم توی این قضایی. ولی یه نکته رو نباید فراموش کرد، اون این که نماینده زبان مردم است. اینو باید دقت کنیم. معنا و مفهوم این کلام اینه که ما مشکلات و مسائل مردم رو منتقل کنیم. این انتقال گاهی در قالب انتقاد است. اگر انتقاد با سیاست ارتقاء منافع کشور به منطقه باشه، ارزشمنده. ولی اگر انتقاد به تخریب دستگاه بکشه، این همون گلزنی است که به خودمون میکنیم. تخریب دستگاه از نظر اخلاقی و مسائل دینی منطقی نیست تو این قضایا. ولی بله، انتقاد میکنیم، آقای رئیس جمهور شما این کار رو باید میکردی، نکردی، قانونگریز بودی، دستگاه زیرفت، قانونگریزی نکن. انتقاد میکنیم مستند، میگیم این ماده قانون همینه. ما یکی از دلایلی که از آقای رئیس جمهور اون دفعه سوال کردیم، همه مطلب 5 تا سوال اقتصادی و جهانی داشتیم. خب مجلس با اینکه 3 جریان فراکسیونی داشت، صحبت‌های آقای رئیس جمهور نتونست مجلس قانع کنه. 4 تا به تعبیر ما کارت زرد گرفتیشون. این بر زمانی بود که بنده در 15 اسفند سال 96 اصل 89 قانون اساسی رو با 10 دلیل نسبت به رئیس جمهور اعلام کردم، یعنی عدم کفایت سیاسی. در اوائل سال 1997 5 تا سوال ما 4 تاش کارت زرد گرفت، تأیید کرد اون مسئله رو. خب وجدان مجلس
1397
وجدان مجلس به این نتیجه رسید که فرمایشات آقای رئیس جمهور قانع کننده نبود. این نکته قابل توجه از این بابت. پس نماینده هم در رأیش مستقله، هم زبان مردمه، هم زبان، هم تلاش باید بکنه این همسویی به نفع منافع کشور شکل بگیره. هر روز خراب کردن، تخریب کردن، چی سودی خواهد داشت؟ دشمن خوشحال میشه.
خب وابستگی جناحی چطور آقای سالک؟ این که حالا به هر حال همونطور که میگید 3 تا فراکسیون داره، یعنی از لحاظ به هر حال برخی از اندیشه های اجتماعی و سیاسی تفاوت هایی با هم دارن. این خوبه باشه به قول شما تشکیلات، وابستگی به تشکیلات خوبه یا نه؟ اصلا چقدر محدودیت ایجاد میکنه در دسترسی به منافع ملی و اهداف ملی اگر این اتفاق بیفته؟
این در یک جایی خوبه، در اونجایی که بحث تضارب افکار باشه و اختلاف باشه. اختلاف نه به معنی تفرقه، اختلاف به معنی رفت و شد. این رفت و شد توی کنسولان تخصصی و تو صحن علنی مجلس میتونه توافقات رو وجود بیاره. ما راجع به بحث استخدام ایثارگران و فرزندانشون اینا یه بحثی داشتیم. همه فراکسیونا اومدن پای کار با هم بحث کردن، به یه نتیجه رسیدن این لازمه برای کشور.
آخه بعضی وقت برای
این رأی دادن، ولی بعضی وقت سر به خصوص سر استیضاح این اشکال ما داریم، ما گرفتاریم اونجا، فراکسیونا همسو نیستن.
حالا در غیر از استیضاح، در انتخاب مثلا وزرا، واقعا این
تو انتخاب وزرا هم همین مسئله هست.
همین میخوام بگم شاید مثلا یک نفر خیلی ارجح باشه، اصلح باشه، ولی مثلا یک جناح اندیشه در واقع برتر داره، تعداد افراد بیشتری داره در مجلس، به اون اصله چون موافق رأی خودشون نیست، اندیشه خودشون نیست، رأی نمیدن، میان سراغ نفر بعدی. خب این ضعف تو طور
ضعفه
وجود داره پس.
بله هست، ما میبینیم مرتب میبینیم افراد انسان‌های شایسته میان میدون ولی رأی نمیارن.
خب غیر از در واقع راهکار اخلاقی راهکار دیگه‌ای برای حلش وجود داره؟
الان همین مسئله تو انتخابات نماینده هم هست. شما تو یه استان می‌بینی آدمای بسیار وزین با ظرفیت و شخصیت هستن، ولی به دلیل همین درگیری‌های سیاسی کاری و سیاست زدگی اینا رأی نمیارن و یه آدمی که شایستگیش کمتره رأی میاره. یعنی اون جو تبلیغاتی و فعالیت هایی که انجام میگیره اون انتخاب اسلحه رو نمیتونه بکنه. بعدها پشیمون میشه که چرا من به این اسلحه رأی ندادم. تو مجلس هم به خصوص انتخاب هیئت دولت این مسئله مطرحه.
خب غیر از راهکار اخلاقی راهکار قانونی هم میشه برای حل این مشکل ایجاد کرد؟ چون به هر حال پای منافع ملی در میانه دیگه. شما اگر آقای ایکس مثلا خیلی مناسب تر باشه، میدونیم که اگر ایشون انتخاب بشه اصلا شاید مثلا روند آموزش پرورش یا روند آموزش عالی یا روند سیاست خارجی خیلی تفاوت بکنه تا مثلا یکی مثل من انتخاب بشه.
این ضابطه قانونی داره، یعنی اینطور نیست که ما دستمون کوتاه باشه از قانون. وقتی که رئیس دولت وزیر رو معرفی میکنه حتما بر اساس اون ضابطه ها عمل میکنه، ولی تشخیصش اینه که این آقا بهتره. ممکنه مجلس یک کسی رو معرفی کنه بهتر از اون باشه، ولی اون یه مسئله دیگه رو میبینه، میگه من با این وزیر با این خصوصیات میتونم کار کنم، ولی این وزیری که مجلس معرفی میکنه ممکنه باشه بگه یه درجه از این بالاتره، اما با من همراه نیست. دولت اگر نتونه همراهی خودش رو با وزرا داشته باشه زمینگیر میشه. لذا این مطلبی که باید همسو باشن دولت در جهت منافع ملی و قانون هم رئیس جمهور و نفر دوم کشور میدونه قانون اساسی از این بابت، لذا این مطلب رو دولت ها رعایت میکنن. مجلس میتونه رأی نده، وقتی رأی نداد اون میفته نفر دیگه رو باید معرفی کنه. این که گاهی وقتا مجلس هم تو این بنبست میمونه، میگه اگر این آدم رأی نیاره نفر بعدی که دارن معرفی میکنن از نظر وزن و ظرفیت
شاید پایین‌تر باشه،
لذا تن میده به این مسئله به دلیل اینکه گرفتار نشه کشور به یه مدیر ضعیف‌تری.
درست. و اینکه به نظرتون خیلی از این مسائل ناشی از قانون انتخابات فعلی نیست؟ چه مسئله که قانون انتخابات فعلی الان بعد 40 سال نیاز به رفرش نداره؟
قانون انتخابات نمایندگان مجلس اشکالات فوق‌العاده‌ای داشت که در طول این 40 سال هر دفعه بخشیش اصلاح شده. این بار یه قانون جامعی رو ما تنظیم کردیم که بین مجلس، دولت و شورای نگهبان ارتباطات و کمیته‌های تخصصی بود و کار زیاد شد روی این قضیه.
چرا
و کار خوب پیش می‌رفت. مسئله منتهاش به دو مطلب اصلی خورد. یکی این که استانی بشود انتخابات، و یکی هم یک کلید واژه‌ای تو این بحث‌های قانونی بود به نام تناسب سازی یا متناسب بودن. این معنا پیدا نکرد. یعنی چی تناسب؟ با کی؟ طرف مقابل تناسب
تحصیلات مدارس
خیلی چیزا داره. بنابراین این نتونست یه تعریف جامعی برای خودش داشته باشه. یکی هم استانی هم مخالفت شد به دلیل اینکه زیرساخت‌های اجرایی چنین قانونی برای کشور آماده نبود. مثال میزنم، مثلا انتخابات الکترونیکی بشه. شما شاید تو 5-6 شهر بزرگ بتونید این کار بکنید، ولی برای کل کشور نمیتونید این کار بکنید. فلان فردی که توی روستا هست و 40 سال عادت کرده به این شکل بلجهی رأی دادن، حالا باید یه آموزش فوق العاده بهش بدی تا این یاد بگیره که چجوری کارت وارد کنه، چه انگوش بزنه، چگونه
با ماشین
اسم دو کامپیوتر وارد کنی. اصلا برای کشور ما این زیرساخت آماده نبود. دلیل نداره ما مردم رو محروم کنیم از حضور در انتخابات.
درست.
اشکال سومی هم داشت و اون این که اگر یک کسی در یه شهرستانی در یه شهری ایشون رأی آورد، بعد 30% اگر رأی آورد یا بالاتر رأی آورد میاد تو استان، بعد این آقا باید تو تمام شهرستانهای استان بره کار کنه. بسیار از شهرستانهای آقا رو نمیشناسن. حق مردم از بین میره. این کار بزرگی بود. منی که تو فرض بگیر نقطه دور استان هستم، این آقا رو اصلا ندیدم نمیشناسمش. بعد منم باید به این آقا رأی بدم. رأی نمیدم. این معنیش محروم کردن توده مردم هست از یه انتخاب اصله. اون آدم های خودش رو میشناسه.
بله.
یه مقداری این ساز و کارها باید باز مجدداً تعریف میشد، بحث میشد و این مطلب
افتاد باید دوره 11
حالا دیگه رفت شد دوره بعدی انشالله.
وقت چی شده که اینقدر به قول فرموش از آقا خیلی بی محابا ثبت نام میکن به نهاندگی مجلس؟
اینم چند تا مطلب پشتشه. یکی این که شاید یه بخشش بیکاری باشه، تحصیل کرده هایی هستن، دکترن، دانشمندن، بالاخره نخبه هستن، اینها بیکارن. این به این نتیجه میرسه که من میرم تو صحنه،
شانس خودش امتحان کنیم،
شانس امتحان میکنیم، اگه رأی آوردیم که خب میرم خدمت میکنیم اونایشون که با نیت خدمت، بعد میام این بیکاری که خودم مصیبتش کشتم برم ببینم چه جوری میشه حلش کرد. این یه بحثه. یه بخشش تبلیغات سو در فضای مجازیه، این کم نیست، تخریب و تضعیف و دعوت به حضور اینا. یه بخشش هم مال جریانات سیاسی داخلی کشوره.
بله.
مثلا عصر شنبه‌ای که آخرین فرصت نامنویسی بود، یه گروهی در بیرون مجلس بود، جریاناتی که در داخل کشور هستن، با یه خطاب برید اسم نزید در فاصله ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 هفته بعد از ظهر 6000 نفر اومدن اسم نوشتن. یعنی چه؟ اینکه آقا فرمودن بی محابا وارد نشید، این یک بیان ولایتی بود در جهت اینکه حفظ نظام به حفظ مجلسه، باید افراد شایسته و لایقی در مجلس
بهترین ها بیان در واقع،
یعنی نخبه کشور باید بیاد. خب اگر افرادی بودن هم تو بی‌محابا اومدن، بسیارشون دیپلم بودن، بسیارشون مشکلات داشتن، از این 16000 حدود 300 400 نفر به 13000 نفر رسیده، 848 نفر انصراف دادن یا بقیه رد صلاحیت شدن، به اشکال مختلف پرونده ای داشتن، کشیده شده به 13000 خورده ای نفر. این هم باید شورای نگهبان در یه فرصت کوتاهی دونه دونه رو بررسی کنه و اعلام نظر کنه. کار سختیه، ولی ما باید توی انتخابات یه تجدید نظری بکنیم. مثلا اگر کسی میخواد الان این آمریکا یه سال دیگه دو سال دیگه انتخابات ریاست جمهوریه، ولی از الان کار شروع کرده.
بله.
کسی که بخواد بیاد تو مجلس، مثلا یک سال قبل از ورود به مجلسش بیاد خودش ارائه بده، به تدریج بیاد تا بتونه به نتیجه برسه.
بسیار.
یعنی باید اصلاحاتی انجام داد. امیدواریم که تو دور 11 همین مسئله عملیاتی
خب بشه. گفتگوی ما آخرین سوال من از جناب دوستان آقای سالک نماینده محترم ادوار مجلس این هست که به هر حال در آستانه دوم اسفند انتخابات سرنوشت ساز 11 همین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم، از سالی هم دورهای مختلف در مجلس حضور داشتید، با توجه به همه نقاط و ضعف و قوتی که وقتی انسان به پشت سرش نگاه میکنه در مورد مجلس میبینه، چه توصیه‌ای دارید به مردم برای انتخاب نمایندگان خودشون در مجلس؟
مطلب اول این که به رسانه‌های بیگانه توجه نکنن که تحریم انتخابات یا عدم حضور پای رأی دادن انتخابات، واقعا اونا دلشون برای مملکت ما نسوخته، اونا فروپاشی ما را هدف قرار دادن و مردم شریف ما کسانی هستند که به این یاوه های بیگانگان تو فضای مجازی و ماهواره ها و سایت ها گوش نمیدند. این نکته اول. باید رو این رادیو معارف کار کنه، رو این موضوع. نکته دوم این که ما موظفیم وظیفه شرعی و قانونی خودمون رو انجام بدیم. ملت ما ملت مذهبی و متدینن، حتی اقلیت ها. لذا باید کسی انتخاب بشه که انسان فردای قیامت پاسخ داشته باشه. اگر کسی رو انتخاب کردن که خراب کرد، در تمام خرابی ها شریکند، قیامت باید پاسخ بدن. اگر یک کسی رو انتخاب کردن که کارهای زیبا و خوب و حفظ منافع و ولایت و نظام رو داشت، در همه خوبی ها شریکند. بنابراین انتخاب اصلاً شاخصه داره، مقبولیت مردمی، تأیید بزرگان از به اصطلاح شهرها و روستاها و شهرستانها که تأیید کنن این آقا رو ما میشناسیم، عملکرد مثبت خود فرد، سابقه کار و فعالیت اجرایی و غیره، تخصص و ظرفیت‌های لازم برای بخش تکمیل بخشی از مسائلی که کشور نیاز داره، پزشکی، غیر پزشکی، روحانیت و مسائل دیگه. و نکته آخر این که اجازه ندن مجلس از فقه آل محمد صلوات الله سلام علیه کم بشه، یعنی حضور روحانیت در مجلس تقویت بنیه فقهی مصوبات قانونی مجلس خواهد بود. این هم نکته ایست که باید بهش توجه کرد. نکته آخر هم که باید چیز کرد، شاید لیست های متعددی در بیاد، ولی شما باید از بین این لیست ها افراد شایسته و اصلح را انتخاب کنید. لذا باید مشورت کنید
از میان صلحا اصلح را انتخاب کنید.
از بین همه اینا و صلحا باید اصلح انتخاب بشه. این یه مقداری با این سه مطلبی، چهار مطلبی که عرض کردم دنبال کنن عملیاتی.
بسیار بسیار متشکر از حضرت حجت الاسلام و مسلمین آیات شیخ احمد سالک، نماینده محترم ادوار مجلس، که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو شنیدن. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی فرهنگی رسیدیم. ممنون که از شما شنوندگان از گرامی که با ما همراه بودید در این برنامه، و انشالله که مباحث مطرح شده مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه جناب آقای سالک، با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون.
تو بیا به روزگاران، تو بیا به روزگاران، نفسی ز پای منشی، نفسی ز پای منشی، پر خود دوباره بکشا، پر خود دوباره بکشا، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین. شب پر ملال خود را، شب پر ملال خود را، بنما دوباره رنگی، بنما دوباره رنگی، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین. همه جا به پای همت، همه جا به پای همت، به جهان دل سفر کن، همه جا به پای همت، به جهان دل سفر کن، ز گل بهار بشنو، تو به خیشتن نظر کن، تو به خیشتن نظر کن، تو که آرش زمانی، بکش ای جوان کمانی، که به شوق همت تو دل و دیده بسته آذین، که به شوق همت تو دل و دیده بسته آذین، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. بازتاب شکوه راهپیمایی 41مین فجر انقلاب اسلامی ایران در رسانه‌های جهان. همزمان با آغاز راهپیمایی پرشور 22 بهمن در سراسر ایران اسلامی، بیشتر رسانه‌های جهان، اهم از شبکه‌های تلویزیونی، ماهواره‌ای و شبکه‌های خبری، تجمع میلیونی مردم ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهید سردار سلیمانی را به تصویر کشیدند. راهپیمایی مردم ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در رسانه‌های مختلف جهانی بازتاب داشت و شبکه‌های همچون الجزیره، الاتجاه، العالم، المنار و المیادین بخش‌هایی از این راهپیمایی را به صورت زنده نمایش دادند.
حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن امروز در رسانه‌های متعدد جهانی منعکس شد. خبرنگار شبکه فرانس 24 در تهران این طور گزارش می‌دهد.
پیروان انقلاب آیت الله خمینی امروز در تهران و شهرهای دیگر به خیابان‌ها آمدند. به نظر می‌رسد امسال حضور مردم بسیار پرشورتر از سال‌های گذشته است. وقتی ما از سرنوشت یک ملت صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که مردم ایران همیشه در کنار نظام اسلامی خود هستند و آینده کشور را خودشان رقم می‌زنند.
شبکه خبری الجزیره عربی هم صحبت‌های دکتر ظریف در این راهپیمایی را منعکس کرده است.
وقال وزیر خارجه ایران
محمد جواد ظریف در راهپیمایی امروز گفت آمریکا باید بفهمد که در طول 4 دهه گذشته سیاست‌های اشتباهی را در قبال مردم ایران در پی گرفته است.
خبرنگار شبکه المیادین نیز حضور دارد. طبیعتاً ما در منطقه و مسیر یکسانی قرار داریم. حضور میلیونی مردم نشان می‌دهد که جمهوریت ایران پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی بسیار قدرتمندتر از دشمنان تهران شده است. اما آنچه که از راهپیمایی عظیم 22 بهمن در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های جهان منتشر شد. خبرگزاری شینهوا چنین گزارش می‌دهد: مردم ایران در راهپیمایی میلیونی 22 بهمن شرکت کردند و بارها علیه سیاست‌های آمریکا و اسرائیل شعار دادند. روزنامه 20 مینوتس اسپانیا نوشت صدها هزار نفر روز سه‌شنبه به خیابان‌ها آمدند تا انقلاب اسلامی سال 1979 را گرامی بدارند. روزنامه القدس العربی در گزارشی به بازتاب تصویری راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن پرداخت. این روزنامه نوشت به مناسبت 41مین سالگرد انقلاب اسلامی سراسر ایران به پا خواسته است. شبکه تلویزیونی روسیا الیوم نیز در گزارشی به بازتاب تصویری راهپیمایی 22 بهمن پرداخت و این تنها بخش کوچکی از انعکاس گسترده راهپیمایی عظیم مردم ایران در رسانه‌های جهانی بود.
سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور قشرهای مختلف ایرانیان مقیم و دوستداران انقلاب اسلامی ایران در دیگر کشورها گرامی داشته شد. مسلمانان و علاقمندان به انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف با برگزاری آیین‌های ویژه 41مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و فرارسیدن 40 شهادت سردار سرفراز اسلام حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند.
همزمان با 41مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم باشکوهی با عنوان روز ملی جمهوری اسلامی ایران و نیز در گرامی داشت یاد شهدای مقاومت به ویژه حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در سوریه برگزار شد.
پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک می‌گوییم و به روح بلند حاج قاسم سلیمانی درود می‌فرستیم.
در این مراسم که با حضور شخصیت‌های ارشد سوری برگزار شد، معاون ارشد وزیر امور خارجه سوریه تصریح
ایران بازیگر اصلی در معادلات منطقه است و آمریکا هرگز نمیتواند این کشور ابرقدرت منطقه‌ای را نادیده بگیرد.
اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
شخصیت‌های مختلف جمهوری آذربایجان و دوستداران انقلاب اسلامی در این کشور به همراه سفیران و دیپلمات‌های دیگر کشورها در باکو با حضور در مراسم جشن انقلاب 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت ایران تبریک گفتند.
به نمایندگی از رئیس جمهوری آذربایجان سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک میگویم. دستاوردهای ایران، کشور دوست و همسایه، در 41 سال گذشته سبب خوشنودی جمهوری آذربایجان است.
مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
انقلاب جهانی ایران اسلامی به بهار 41 رسید. همه آمده اند تا بیش از 4 دهه تنین آزادی ملت سرفراز ایران را اینجا هم شنوا باشند در جشن پیروزی شکوهمند انقلاب ترکیه آنکارا.
41 سال پیش انقلاب مردم ایران دنیای اسلام را هیجان زده کرد. بعد از فراز و نشیب‌های این مدت ایران همچنان روی پای خود ایستاده است.
حمید کامانی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مراسم بزرگداشت 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلام ایران در ایتالیا برگزار شد. شماری از شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و نظامی ایتالیا و همچنین دیپلمات‌های خارجی مقیم کشور با حضور در اقامتگاه سفیر کشورمان در روم 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلام ایران را گرامی داشتند.